التي ينتقلون في ظلها، انتقال در ظل وحدت، یعنی این رفت و آمدها، گفت و شنودها، ارتباطات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بین اجزای این امت به برکت این وحدت صورت میگیره. و دوم فرمودن یعون الى کنفها به نعمت لا یعرف احد من المخلوقین لها قیمه. این باعث شد که در کنف این وحدت، در سایه این وحدت بتواند به نعمتهای بزرگ و پیروزیهای بسیار بزرگتری برسند. بنابراین به این روایت از تعمیر سلام الله علیه من عرضم آغاز کردم که روشن بشه ایشون علارغم همه اختلاف نظرها هیچ چیز رو به اندازه وحدت امت اسلامی و الفت مسلمین با هم دیگه و حفظ هویت واحده امت اسلامی مهم نمیدانن و تصریح کردن که این ارجح من کل ثمن و اجل من کل خطر، از هر چیز دیگری با ارزشتر و مهمتره. این معنیش اینه که اگر وحدت مسلمین تعارض پیدا کرد، تزاحم پیدا کرد با هر ارزش دیگری، حتی ارزش ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت، باز باید اینجا وحدت رو بر او ترجیح داد. اما این بدون معنا نیست که ما از ولایت علی بن ابی طالب ذره‌ای عدول بکنیم یا در اهمیت اون تردید کنیم. در واقع شاید بشه گفت استدلال امیرالمؤمنین سلام الله علیه که الهام بخش ما به شماست امروز اینه که ما بین صفر و صد، بین مصالح و ارزش‌های الهی نباید یا صفر یا صد رو انتخاب کنیم، چون خیلی اوقات هست که به صد نمی‌رسیم. اما وقتی به صد نرسیدیم معنیش این نیست که به صفر اکتفا کنیم، یعنی وحدت امت رو هم از هم بپاشیم. ولی اگر با مدارا و تأمل و عقلانیت عمل کنی، اون وقت به صد نرسیدی اما شاید به 70 برسی. و اینجا عقل و شعر حکم میکنه که به خاطر از دست دادن صد ما از 70 امتیاز صرف نظر نکنیم. و این دقیقا همون کار معقول و مشهوری بود که امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام دادن. و امروز ما که شیعه ایشان هستیم در شرایط شبیه اون موقع باید چنین انتخابی داشته باشیم. خود از تعمیر در نهج البلاغه میفرمان که وقتی که سکوت میکنم برای وحدت میگن ترسیده، وقتی حرف میزنم و انتقاد میکنم و شفاف سازی میکنم میگن دنبال ریاست و قدرته، ریاست طلبه. ولی من به تکلیف خودم عمل میکنم. تکلیف این بود که حق و باطل رو ایشون گفت، حجت رو بر همه تمام کرد، اما اجازه نداد به شمشیر کشیدن و جنگ داخلی بین مسلمین کار بیانجامه. و اعلام کرد صریحاً ایشون که تا جایی که مسئله شخص من باشد من کوتاه میام و مدارا میکنم، من فدای اسلام، فدای وحدت امت. اما از لحظه ای که اصل اسلام و ارزش‌های اسلامی به خطر بیفتد اونجا من با قدرت میستم. و این روش امیرالمؤمنین بود و امروز روش ما و شما باید همین باشه. فقط یک نمونه شو عرض بکنم که ضربه‌ای که دشمنان اسلام از همکاری و برادری شیعه و سنی مبارز جهادی خوردن در همین منطقه شما و برای جبران اوست که جریان‌های تکفیری و جنگ‌های داخلی بین مسلمین را انداختن، مسائلی بود که از عملیات‌های جهادی حزب الله در لبنان و حماس و جهاد اسلامی در فلسطین اتفاق افتاد. یعنی یک الگوی عملی بود که چگونه خون مجاهد شیعی و مجاهد سنی در راه اسلام و زیر پرچم واحد در هم آمیخت و کنار هم شهید شدند و توانستند برای نخستین بار در یکی دو قرن اخیر ضربات شکننده رو به صهیونیسم و به غرب که در واقع اسرائیل خط مقدم و نماد امپریالیسم غرب است در این منطقه وارد بکنند. شما میدونید این تعبیریه که کارشناسان و استراتژیستای امریکایی و صهیونیستی اصلا به کار بردن. اون چی که دارم میگم عین مقالهشون رو من جا آوردم، تعبیرشون اینه، میگه که جز اون اوائل نهضت فلسطین که گرایش‌های اسلامی بود و با همکاری بین اسرائیل و آل سعود و رژیم‌های وابسته شکست خورد، دیگه بعد فلسطینی‌ها صرفا حرکات یا قومیت عربی و یا سوسیالیستی و چپ داشتند و لذا در تمام عملیات‌ها شکست خوردند. برای نخستین بار فلسطینی هایی عملیات موفق انجام دادن و انتفاضه شروع شد که با پرچم اسلام آمدن، با شعار اسلام آمدن و اونها تحت تأثیر حزب الله لبنان و انقلاب اسلامی بودن و گفتن که ما ابتدا که حرکات اسلامی در فلسطین شروع شد او رو جدی نگرفتیم و حتی کمکش هم کردیم برای که جریان‌های اسلامگرای فلسطینی از اونا با کمک اونا جریان‌های قدیمی‌تر فلسطینی مثل الفت و اینا رو به اصطلاح کنترل و مهار کنیم. فکر کردیم اینا این اسلام هم و اسلامیه که میشه کنترلش کرد، از نوع آل سعود و ایناست. ولی بعد متوجه شدیم که این رادیکالیزم اسلامگرای فلسطینی از نوع جهاد اسلامی، اینا در واقع تحت تأثیر روح جهادی شیعی لبنانی و پیروزی هایی که حزب الله در لبنان علیه اسرائیل به دست آورد و امید به پیروزی رو احیا کرد به وجود آمدن و اون وقت فعالیت جهادی سنی که بعد از اعدام انقلابی سادات در مصر که اونم تحت تأثیر انقلاب اسلامی بود، شما دفاعیات خالد اسلام‌آبادی رو در دادگاه دیدید، رسما اسم امام رو آورد، اسم حکومت اسلامی رو آورد، گفت مصر هم باید مثل ایران باشه. این حالت نگرانی اینا رو برانگیخت، یعنی تمام رژیم‌های فاسد منطقه و ارباب قدرت جهانی به این نتیجه رسیدن که شیعیان و سنیان مجاهد و اهل تقریب نه اهل تکفیر دارن کنار هم قرار میگیرن و جبهه متحدی تشکیل میدن و داره به سرعت رشد میکنه و از اینجا احساس خطر کردن. یعنی از دهه 80 میلادی در واقع در 2-3 سال بعد انقلاب اسلامی پرچم جهاد عملیات‌های جهادی اسلامی در فلسطین به شکل جدید بالا رفت. البته از قبل سابقه داشتن، در دهه 50 میلادی بعضی شاخه های فلسطینی انشعابی از اخوان المسلمین با روح نظامی جهادی وارد عمل شدن، مثل شیخ تقی الدین نبهانی که اون حزب آزادی بخش اسلامی رو داشت، ولی اونا معمولا یه چند دهه در واقع در مصر و سوریه و لبنان و اردن و اونجاها بیشتر فعال بودن، نه داخل فلسطین اشغالی. یه مدتی هم در کرانه‌های باختری رود اردن بودن. یا شاخه مصری همین حزب که باز فلسطینی بود در سال 76 میلادی علیه سادات در مصر عملیات کرد، اما اولین باری که پرچم مبارزه مسلحانه اسلامی در فلسطین با قدرت و با پایگاه وسیع مردمی و انتفاضه شروع شد، همشون خودشون گفتن نا سنیانی بودن که از جهاد شیعیان لبنانی الهام گرفتن و دیدن اینا پیروز شدن بر اسرائیل، چرا ما نشیم. تو دهه 80 میلادی بعد از قضیه کمپ دیوید شما ملاحظه کردید که اسلامگرایی فلسطینی لبنانی به عنوان یک نماد بسیار درخشان وحدت شیعه و سنی زیر پرچم توحید و جهاد شکل گرفت. فلسطینی ها در واقع ملت آواره بودن، اینا میگن یهود آواره است، ولی در واقع فلسطینی ها بودن که همیشه آواره بودن، تقسیم شدن توسط حکومت‌های انگلیس و اسرائیل و اردن و مصر و همه جا مدام سرکوب شدن. ظاهرا یهود آواره است ولی در واقع اینا آواره بودن، اونا آمدن تو خونهای اینا هم ساکن شدن. و وقتی که فلسطینی ها مایوس شدند از همه دولت‌های عربی و از همه گروه‌های فلسطینی غیر اسلامی و از اسلام آمریکایی، اسلام سازشکاری که نبرد علیه اسرائیل و آمریکا رو وظیفه شرعی نمیدانه، اون وقت اتفاقاتی که در نوار غزه و کرانه باختری افتاده و داره میفته و سرنوشت امت رو داره تغییر میده، اینا همه به وجود آمد. و دوباره تأکید میکنم که خود فلسطینی ها بارها عملا گفتن و امروز همه میدونن مقاومت غزه یا مقاومتی که در کرانه باختری داره آغاز میشه، اینا بدون کمک، بدون همکاری شیعه و سنی لبنان و فلسطین امکان نداشت. یک کتابی داره رابین رایت، The Islamic Resurgence, A New Face، وقت اونجا تعبیر میکنه مفهوم جنگیدن به نام خدا، مفهوم جهاد برای خدا که درش ترس و طمع نیست، این مفهوم از عملیات شیعیان لبنان علیه صهیونیستا در 1982 تا 85 میلادی خودشون نشون داد و بعد از اون جنبش های سلفی جهادی سنی در سراسر جهان عرب به تدریج پا گرفتن. میخوام عرض کنم که حتی القاعده و داعش و امثال اینها هم غیر مستقیم یه نوع کپی برداری از فرهنگ جهادی حزب الله کردند. این چهار جنگ اخیری که از جنگ 33 روزه 22 روزه 8 روزه همینطور تا این جنگ اخیر غزه در لبنان و فلسطین، به شما بگم یک اتفاق مهم تاریخی بود. اینا فقط یک پیروزی نظامی نبود، تاریخ ورق خورد، وضعیت جهان عرب تغییر کرد، وضعیت جهان اسلام شیعه و سنی تغییر کرد و میلیاردها دلاری که کشورهای خلیج فارس و غربی ها با کمک هم خرج کرده بودند که یه اسلام وهابی در جهت منافع غرب بسازند، یه عالم مسجد، مدرسه، درمانگاه، باشگاه‌های ورزشی، شبکه‌های تلویزیونی، همه کارهایی که کردن و میدونید، نتیجهش به نفع اینا تمام نشد. نتیجهش این بود که اینا احساس کردن دارن از یک جریان انقلابی در جهان اسلام، ترکیب شیعه و سنی که داره از سوی پیروان اهل بیت داره رهبری میشه، در برابر او یک آلترناتیو و رقیبی درست بکنن با همین ادبیات جهادی، منتها در جهت منافع غرب و رژیم های وابسته. و شما میبینید امروز همونا رو هم نتونستن کنترل بکنن، یعنی امروز حتی داعش و القاعده و اینا اعلام میکنن رژیم های خود آل سعود و تمام رژیم های عربی باید سرنگون بشن، غرب هم آمد به اینا کمک کنه در برابر جنبش اسلامگرای اصیل، ولی این گلوله و تیری که شلیک کردن به سمت جبهه انقلاب اسلامی کمانه کرده و به طرف خودشون برگشته. آخرین نمونهش اتفاقی بود که دیروز در پاریس افتاد. و اما وحدت اسلامی بین مذاهب مسلمان به چه معناست؟ این وحدت چند جور ممکنه معنا بشه و این تعریف ها بعضیش کاملا غلط و انحرافی است و بخشی درسته. ما الان باید تو این شرایط خاص که شما می‌بینید منطقه از لبنان و سوریه تا عراق تا پاکستان تا یمن همه جا تا مصر، در حالی که به نهضت بیداری اسلامی و ملت‌های مسلمان وارد عرصه شدن، تنها یک خطر این نهضت بیداری را تهدید می‌کنه و اون جنگ مذهبی و جنگ داخلی بین مسلمینه. این تنها طرحی است که دشمنان اسلام به فکرشون رسید برای حفظ اسرائیل اولا و برای حفظ رژیم‌های وابسته به غرب در جهان عرب ثانیاً و برای کنترل روح انقلابی بیدار شده در جوانان اهل سنت ثالثاً و برای عقب زدن و مهار کردن جنبش اسلامی و بیداری و انقلابی رابعاً، که این در واقع به لحاظ اهمیت از همه مهمتره، گرچه من چهارم رو ذکر کردم، مهمترین دغدغه‌ش اینه. راه حلی که پیدا کردن اینه که ما بیداری اسلامی را تبدیل کنیم به جنگ مذاهب اسلامی. این تنها دستگیری محکمیه که دشمنان اسلام، یعنی مثلث غرب، صلیبی‌های سکولار البته، و دو صهیونیست‌ها و سه رژیم‌های وابسته منطقه، با علم کردن جریان تکفیری و ارهابی و تروریست ارهابی وارد عمل شدن. هیچ راه دیگری نداشتن. بنابراین امروز تو این شرایط مسئله وحدت و تعریف درست وحدت اسلامی یک مسئله کاملا ضروری است، یک مسئله تشریفاتی و ثانوی نیست. اونی که بهار عربی میخوندن تمام شد و امروز به زمستان عربی رسیدیم. اگر این حرکت ها غیر اسلامی بوده و دنبال منافع دیگری بود، شما دیدید در تمام این کشورها شکست خورده، اما بیداری اسلامی ادامه دارد. منتها اینجا ما بیداری اسلامی را بدون مسئله تعریف صحیح وحدت اسلامی نمیتونیم درست تئوریزه کنیم و از اون دفاع کنیم. هم دشمنان این وحدت و هم بعضی افراد جاهل در درون مذاهب اسلامی اشکالات نظری به این مقوله وحدت اسلامی وارد کردن. من به یکی دوتاش اشاره میکنم و از به تعبیر خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه، صاحب ولایت اصلی، از زبان از تعمیر جواب اونها رو میدیم. اولا از وحدت اسلامی تعریف غیر منطقی بعضی ها ارائه میدن و تعریف غیر عملی و حتی نامشروع غیر شرعی. ما با اون تعریف از وحدت اسلامی اصلا صحبتی نکردیم و از او دفاعی نکردیم. اون تعریف مثلا فرض کنید این باشه که نه شیعه باشیم نه سنی، یک مذهب مشترک جدیدی بسازیم. این نه شرعیست، نه عملیست، نه منطقیست. مثلا فکر کنه کسی منظور از وحدت اسلامی اینه که فقط مشترکات همه مذاهب اسلامی رو بگیریم، همه به اون معتقد بشیم، تمام موارد اختلاف رو بذاریم کنار و هیچ کس به اونا معتقد نباشه. این عملی هم نیست، منطقی هم نیست، شرعی هم نیست. همینطور مراد بعضی ها گفتن مراد اینا که میگن وحدت اسلامی اینه که تمام مذاهب از بین برن غیر از مذهب ما، ما همه مذاهب رو نابود کنیم بجز مذهب خودمون. مراد ما از وحدت مذاهب اسلامی هم این هم نیست، چون این هم عملی نیست و منطقی نیست. به لحاظ منطق عملی مراد از وحدت اسلامی یک تاکتیک برای فریب مسلمین و یک دروغ سیاسی برای اینکه ما عوام فریبی کنیم در جهان اسلام هم نیست. چون بعضیا میگن که بله الان ایران یعنی شیعه قدرت قوی منطقه شده، تمام شیعیان انقلابی شدن قدرت اول منطقه، حالا میخوان رقباشون رو کنترل کنن، میگن وحدت، ولی منظورشون اینه که میخوان بر بقیه مسلط باشن. اینم نیست، چون اساسا روح مکتب اهل بیت، روح سلطه‌جویی بر دیگران، روح دیکتاتوری، روح استعمارگری و امپریالیستی، روح سرکوب، روح دروغ گفتن و ریاکاری نیست. شفافیت و صداقت و منطقه. و شما میدونید اولین کسانی که این تعبیر خطر شیعه، خطر هلال شیعی این حرفا رو مطرح کردن، اتفاقا کسانی بودند که مذهبی و متدین نبودند، بلکه کسانی مثل حسنی مبارک، مثل شاه اردن، مثل رژیم آل سعود، اینا بودن. اینا اصلا آدم های متدین مذهبی سلفی نیستن، اینا آدم های سکولار لائیک نوکران غرب، اهل عیش و نوشن، نگران اهل سنت نبودن. این جمله ها رو گفتن برای که مسئله رو تبدیل کنن به نزاع شیعه و سنی، در حالی که نزاع اصلی نزاع اسلام و کفر بود، نزاع مستکبر و مستضعف بود، نزاع عدالت و ظلم بود. اینا یک مرتبه تبدیلش بخواستن بکنن به نزاع مذاهب و شیعه و سنی. لذا اولین بار این کلمه خطر شیعه، هلال شیعه، ایران میخواد اعراب رو فارسی کنه، شیعه میخواد سنی ها رو شیعه کنه، این حرفا رو اول نوکران امریکا و غرب گفتند. و یکی نبود از اینا بپرسه که شما از کی درد سنیگری پیدا کردید؟ شما که یه عالم مبارز سنی تو زندان هاتون زیر شکنجه یا کشته شدن، شهید شدن. و دیدید که تو همین هفته های اخیر کیسینجر و برژینسکی و بعضی دیگه از تئوریسین های امریکایی تو حوزه سیاست خارجی باز همین تعبیر رو به کار بردن، گفتن که امپراتوری باستانی ایران، امپراتوری 2000 سال پیش ایران با ایدئولوژی شیعه از شبه جزیره هند تا سواحل مدیترانه و تا شمال آفریقا گسترش پیدا کرده. خب این حرفا رو فقط میزنن برای که جهان عرب رو و اهل سنت رو تحریک کنن. مراد از وحدت اسلامی چیست؟ یک، شروع از مشترکات همه مذاهب اسلامی و تأکید بر موارد اشتراک و اتحاد مسلمین که اکثر عقاید و احکام و کلام و فقه و عقاید همه مذاهب اسلامی است، یعنی مذاهب اسلامی شیعه سنی و انواع مذاهبی که در ذهن اینا هستن، اینا در 80-90 درصد عقاید اسلام، اخلاق اسلام، احکام اسلام کاملا مشترکن. ما تأکید بر مشترکات بکنیم، اول مشترکات مطرح بشود، اجازه ندیم این فرهنگ رسوخ کنه در جوامع که شیعه و سنی دو امتند. باید این فرهنگ جا بیفته که یک امتیم با اختلاف نظرهایی و اصل بر مشترکات است که اکثر وقت خدای متعال به رسول خودش میفرماد حتی با غیر مسلمانان، با اهل کتاب از مشترکات شروع کن. تعالو بهشون بگو چی؟ بله، کل الا کلمت سوا بیننا و بینکم، اول از مشترکات شروع کن. و وقتی که خدای متعال به پیامبر میفرماد با اهل کتاب، با غیر مسلمینی که تو رو قبول ندارن، نبوت تو رو قبول ندارن، از اینجا شروع کن. و همینطور وقتی که میفرماد حتی با مشرکینی که با شما سر جنگ ندارند، خدای متعال اجازه میدهد که با اونها نیکی کنید، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، فرمان صریح خداونده، یعنی حقوقشون رو رعایت کنید، به اونها نیکی کنید، کمکشون کنید. وقتی خداوند میفرماد با مشرکی که با شما جنگ نداره به قراردادهاتون عمل کنید و محبت کنید و خدمت کنید، با غیر مسلمین چنین کنید، چطور این خدا و این قرآن اجازه میده مسلمانان که سر 10% مسائل اختلاف نظر دارن به جای مشترکات بر مسائل اختلافی تکیه کنن و با هم درگیر شن؟ خلاف صریح قرآنه. ما دو خدا نداریم، دو پیامبر نداریم، دو کتاب نداریم، دو قبله نداریم. حج ما، نماز ما، روزه ما، تشکیل خانواده، مفاهیم اخلاقی، همه ما یکیست. اینا بچه هامون رو بر اساس ارزش‌های واحد، اصولی واحدی تربیت باید بکنیم. اموات خودمون رو، امواتمون رو مثل هم دفن میکنیم و باید بکنیم. جهانبینی ما یکیست، انسانشناسی ما یکیست، دشمنشناسی ما یکی باشد بر اساس قرآن و سنت. فرهنگ و تمدن ما مشترکه، نوع پرستش و نیایش های ما، آداب اجتماعی ما. به معنی دقیق کلمه ما در اکثر مسائل زندگی و مرگ امت واحده و یک امت هستیم. پس مراد از وحدت اسلامی در درجه اول انسجام اسلامی است. بر مشترکات تأکید کنیم. این همه شبکه های ماهواره‌ای هست که داره بر اختلافات، اونم به روش توهین آمیز از دو طرف داره تأکید میکنه. الان 26 شبکه ماهواره‌ای حداقل من شنیدم هست که به نام سنی و شیعه داره ادبیات وهابیت رو از یک طرف و ادبیات قلات شیعه رو از یک طرف داره ترویج میکنه، ولی یک شبکه ماهواره‌ای وجود نداره که مشترکات همه مسلمین و همه مذاهب رو در حوزه اعتقادات، اخلاق و احکام بیاد بشمره و بیان کنه. نکته دوم اینه که اختلاف نظرهامون رو در مسائل عقیدتی، اعتقادات و اخلاق و احکام درش مبالغه نکنیم. اختلاف رو تبدیل به جنگ، تبدیل به تکفیر نکنیم. در این حال این اختلافات رو ندیده هم نگیریم. اینا واقعیتی است. ما باید تفاوت رو به رسمیت بشناسیم. تفاوت یک چیزی نیست که از بین بره. حتی اگر همه بشن شیعه اثناعشری باز هم اختلاف نظر خواهد بود. همه بشن اصلا وهابی، شما فکر میکنید اختلاف نخواهد بود؟ اختلاف نظر را باید به رسمیت شناخت و ادب گفتگو، اخلاق گفتگو علارغم اختلاف نظر، این اون چیزیست که پیامبر و اهل بیت خواستن. این جادل هم بلتی هی احسن. اگر به جهان پیام بدیم، این پیام رو عملا بدیم که مسلمین همه با همند و هر خطری که بخشی از جهان اسلام را با هر مذهبی تهدید کنه، بقیه مسلمین در کنار او قرار میگیرند بدون اینکه بپرسن تو شیعه هستی یا سنی هستی، و حقوق و تکالیفشون رو در برابر هم عمل میکنند و امکانات وسیع جهانی دارند و به نص قرآن برادر یکدیگرند و یکدیگر رو در مشکلات طبیعی و مصنوعی تنها نخواهند گذاشت، و در این حال بر سر مسائل اختلافی عالمانه، دوستانه و مؤدبانه گفتگو میکنند، و وقت یک جامعه کاملا مترقی و متعالی به بشریت معرفی شده. نکته دیگه این که معارف اسلامی، معارف اهل بیتی هم طبقه بندی دارن. در خود روایت اهل بیت ما داریم، فرمودن هر حقیقتی را هر کسی به هر زبانی در هر شرایطی به هر کسی هر طور دلش میخواد نباید بگه. اینها حساب و کتاب داره، یعنی باید دید مخاطب تو کیست، شرایط چیست، تو چی بلدی. بعضی از معارف قرآنی و معارف اهل بیتی هست که ما و شما هم نمیفهمیم، با ما هم نباید در میان بگذارن. افراد خیلی خاصی در سطح خاصی با استدلال خاصی میگن، مثل که یک کودکی بخواد بره تو کلاس فوق دکتری ریاضی بنشینه. بعضی همه معارف مال همه نیست، همه جا نباید به هر زبانی گفته بشه. فرمودن ما از دوستان افراطی و دشمنان افراطی بیزاریم. دوست افراطی میشه شیعه قالی که فرمودن در مورد ما چیزایی رو میگن که ما خودمون هرگز چنین چیزی نگفتیم و قبول نداریم، یعنی نسبت خدایی دادن به ما، ما رو از پیامبر بالاتر بردن و این حرفا، اینا قلاته و فرمودن کفره. یه عده هم دشمنان افراطی ان، ناسبی هایی که وای میستن و توهین میکنن و فحش و اهانت میدن میکنن. فرمودن این دو گروه افراط و تفریط، اینا هر دوشون از اسلام خارج میشن، هم شیعه قالی هم ناسبی دشمن اهل بیت. ولی اکثر مسلمین شیعه و سنی که محب اهل بیتند، اختلاف نظرهاشون رو باید خواص علما، نه عوام، نه تو کوچه و خیابون و بازار، نه با اسلحه، بلکه علما با منطق و اخلاق، با ادبیات غیر تکفیری منطقی درست صحبت کنن. وحدت اسلامی معنیش نیست که گفتگو نکنیم. راجع به اصول و فروع باید گفتگو کرد، کتاب نوشت، بحث کرد و اختلاف نظرها رو به طور علمی اخلاقی مطرح کرد. این هیچ اشکالی نداره، این منافاتی با وحدت اسلامی نداره. اما ما یک چیزی داریم به نام تقیه معرفتی که از خود اهل بیت رسیده. تقیه معرفتی معنیش فریبکاری و اقوا و دروغ گفتن و نفاق و کلاهبرداری نیست. معنیش اینه که مخاطب رو بشناس و به فراخور درک او و به اندازه سطح فهم او با او مطالب رو در میان بگذار، نه بیشتر از ظرفیتش. در روایات داریم فرمودن جوری ما رو حرفای ما رو نقل نکنید که مخاطب شما انکار کنه ما رو و بگه از اساس قبول ندارم. به ظرفیت او توجه داشته باش، خودت هم درست حرف بزن، هم حرف درست بزن هم درست حرف بزن. اهل بیت فرمودن شما حرفای ما رو درست منتقل کنید، محاسن کلامنا وقت الناس لتبعونا، بشریت مسلمان و کافر، شیعه و سنی، مسیحی، مارکسیست، هم بودایی، شما درست حرفای ما رو منتقل بکنید، الناس لتبعونا. حرفای ما منطقیست، اخلاقیست، فطریست، به نفع بشریته، قبول میکنن، متعاف به فراخور درک و با ادبیات صحیح. فرمودن جوری رفتار کنید که وقتی شما رو میبینن بگن رحم الله جعفرا. امام صادق علیه السلام فرمودن که وقتی ببینن شماها به لحاظ اخلاق، امانتداری، صداقت، علم، شجاعت، انسانهای وارسته ای هستن شیعه، وقت مردم که نگاه کنن میگن آقا اینا هر چی اینا میگن ما قبول داریم و خدا بیامرزد رهبران اینها رو که چه آدمایی تربیت کردن. وحدت اسلامی یعنی تأکید بر مشترکات و گفتگوی اخلاقی و منطقی در موارد اختلافی. اینجا جای تحریک احساسات و توهین و اینا نیست، اینجا جای منطق و اخلاقه. علامه سید شرف‌الدین عاملی، عالم مجاهد لبنانی، یک الگوی خوبی است برای جهان اسلام که چگونه میشه اختلافات رو گفت اما بدون هیچ توهینی و با تأکید بر وحدت و برادری. مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا، مرحوم علامه امینی، اینا همه کسانی بودن که اختلاف نظرها رو خیلی صریح و دقیق و خیلی منطقی گفتند، از عقاید شیعه عقب نشینی نکردند اما هرگز توهین نکردند و مؤدبانه با مدارک خود مذاهب اسلامی، با کتب خود اونها حرفهای پیروان اهل بیت رو اثبات کردند. این روش روش درست نیست. شما میدونید شهید ثانی که ایشون هم از مفاخر لبنان و جهان اسلام و شیعه است و شرحی که بر لمعه زده اولین کتاب فقهی است که ما کل طلاب شیعه در حوزه ها میخونیم. ایشان خودش با اینکه قربانی تکفیر شد اما استاد تقریب بود، یعنی ایشون در همین لبنان کلاس جلسات درس فقهیش فقه میگفت به پنج مذهب، یعنی نظرات فقهی شافعی و حنبلی و حنفی و مالکی و جعفری همه رو میگفت. و جالب، مردم سنی و شیعه هر کس هر مذهبی داشت استفتاء میکرد، از ایشون مسئله شرعی میپرسید، ایشون میگفت تابع کدام مذهبی، نظر مذهب خود او رو بهش میگفت. این شهید تکفیر استاد تقریب بود. ایشون از حدود 10 استاد اهل سنت در رشته های حدیث و فقه و اینا اجازه داشت، اجازه تدریس داشت و داشت گرفته بود، هم شاگرد سنی داشت و به اونا اجازه میداد. شما میدونید که تشیع در اولین باری که حکومت شیعی در دوره‌های اخیر در جهان اسلام و در ایران تشکیل شد، دوران صفوی، در واقع تئوریسین‌ها و علمایش همه از لبنان آمدن عمدتاً، یعنی در واقع علمای شیعه و جبل عامل آمدن و حکومت شیعی رو در ایران به لحاظ فقهی ایجاد کردن، چون حکومت ابتدا گرایشات تصوفی داشت، صفوی تصوفی بودن. تبدیل شیعه تصوفی به شیعه فقاهتی در حکومت ایران توسط اغلب 70% علما و فقهای لبنانی بودن که از جبل عامل آمدن اونجا، به حدی که شاه ایران نامه می‌نویسه به مرحوم محقق کرکی میگه که حکومت حق شماست، یا خودتون به عهده بگیرید یا اگر نه به من اجازه اگر میدید من حکومت کنم. و محقق علی حاکم، ببخشید، کرکی، محقق کرکی، هر شود که ایشان میگه که اجازه دادم در چارچوب شهر حکومت کنی. یعنی در واقع اولین نمونه های ولایت فقیه، منتها نه از نوع سری، توسط فقهای شیعه لبنان و شام و سوریه اینا اجرا میشه. مرحوم شهید ثانی بهش دعوتش میکنن بیا ایران، ایشون میگه نه، اینجا حکومت دست عثمانی بود، دست اهل سنت بود. گفت باید کسانی اینجا بمانند و در چارچوب وحدت اسلامی از معارف اهل بیت دفاع کنند. و جالب، ایشون میره پیش قاضی عسکر، عالم بزرگ حکومت عثمانی، کتاباشو ارائه میکنه به او، میگه من به فقه و کلام همه مذاهب اسلامی مسلطم. ایشون باش گفتگو میکنه و بعد میگه که شما در هر مدرسه ای از هر مذهبی در هر جای حکومت عثمانی که میخواید اجازه دارید تدریس کنید و خودتون تصمیم بگیرید. و ایشون میگه من استخاره کردم، من میخوام برم به علبک و در خود لبنان مشغول بشم. و میاد همینجا و اینا بودن، یعنی کسانی که امروز شما ببینید که اولین کتاب درسی فقه حوزه های ما از اثر ایشونه، شهید اول و شهید ثانی که هر دو از فقهای اهل تقریب مذاهب همین لبنانی بودند و هر دو به شهادت رسیدند ولی فدای وحدت اسلامی شدند، شهدای وحدتند. ما امروز تشیعمون مدیون یک همچین مجاهدان و علما و شهدایی هستیم و اینا همشون کاملا ولایتی و اهل بیتی بودند، اما اهل تقریب و وحدت. منطق اینا همین بود که عرض کردم، وحدت بر مشترکات و اصول که بسیار است و گفتگوی مؤدبانه بین اهل علم نه عوام در مسائل اختلافی، همون کاری که آیت الله، مرحوم آیت الله بروجردی قبل از انقلاب این کارو کرد. این مسئله مربوط فقط به بعد انقلاب نیست، آیت الله عظما بروجردی در قم با شیخ محمود شلتوت در الازهر، این دوتا در واقع یک گام بزرگی قبل از انقلاب اسلامی برداشتن برای این قضیه و باعث شد که حتی کتب معارف اهل بیت در مصر به دست خود مصری‌ها منتشر و پخش شد و تو بازار نشر آمد، کاری که شما می‌بینید الان دیگه در بسیاری از کشورها نمی‌ذارن بکنی. ولی اون زمان این کار شد. چرا؟ چون منطق این بود که ما یک همه تعهد کنیم به یک دیگر سب و شتم نکنیم، فحش ندیم، به مقدسات هم دیگه اهانت نکنیم، انتقاد بکنیم. ما منتقدیم، طبیعیه که شیعه با نسبت به بعضی از اتفاقات صدر اسلام پس از پیامبر منتقده، انتقاد میکنیم، اما توهین نباید بکنیم، توهین به مقدسات نکنیم. هر حرف و کاری که احساس کینه و انتقام جویی بین مسلمین رو بیدار بکنه و تقویت بکنه حرام است. مؤدب و متین باشیم، به هم دیگه تهمت نزنیم، به هم دیگه دروغ نبندیم، منطق یکدیگر رو مسخره نکنیم، احساسات یکدیگر رو مورد حمله قرار ندیم و مجروح نکنیم، از حد منطق و استدلال بر اساس اسناد واقعی تجاوز نکنیم و مسئله دعوت باشد، اما دعوت به روش خیر باشد. و بعد اگر یه جایی هم میبینیم که کسی حرف ما رو قبول نمی کنه، اینو اصرار نکنیم تا بکشه به جنگ خیابانی، بلکه مسئله اختلافی در حد اختلاف نظر متوقف بماند، در صحنه بیرون همه به حقوق هم احترام بگذاره. خب به اذان نزدیک میشیم. من بخوام عرض کنم که برگردیم به خود قرآن کریم. خدای متعال در آیات متعددی روش گفتگو با مخالفین را به مسلمین و موحدین آموزش داده. مثلا در آیه مبارکه 125 از سوره نحل میفرماد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ادعو الی سبیل ربک. نفرمود سکوت کن، نگفت که عقائد و ولش کن، هدایت نکن، امر به معروف نکن، نهی از منکر نکن، انتقاد نکن، عقایدتو بذار کنار. فرمود ادعو، دعوت کنید، حرف بزن، بنویس، بگو، اما چطور؟ به سه روش، بالحکمه. اولا حکمت، هر حرفی میزنیم هم در محتوا هم در روش و ادبیات باید حکیمانه و عاقلانه باشه، احمقانه بدون محاسبه بدون فکر نباید باشه، باید منطقی و درست باشد، باید مخاطب بفهمه و بتونه بپذیره. حرف نامعقول نباید بزنی. این عنصر اول، حکمت. پس یک، وحدت اسلامی به معنای اصلا وحدت بشری، چون این آیه راجع به اختلافات بین مسلمین نیست، این آیه راجع به اختلاف مسلمین با غیر مسلمین است، با کفار است. وقتی با اونا اینو میفرماد، داخل مسلمین که به طریق اولا اینا باید رعایت بشه. چهار تا نکته تو این آیه من عرض بکنم، بعد دوستان اگه نکاتی دارن بفرمان. یک، وحدت. وحدت به معنای پس گرفتن عقاید، طرح نکردن دیدگاه ها و سکوت نیست. ادعو، بگو و بنویس و دعوت کن. بعضی ممکنه بگن عقایدمون رو رها کنیم تا وحدت بشه، یا عقایدمون رو عوض کنیم تا وحدت بشه. نه، هیچ کدام. دو، الی سبیل ربک، دعوت کن به راه خدا، نه به خودت. بعضی از ما دعوت میکنیم دیگران رو، اما اون مذهب بهانه است. در واقع ما میخوایم ما بشیم رئیس، ما میخوایم در مناظره پیروز بشیم، ما میخوایم خودمون رو گاهی اثبات کنیم، برای خودمون مرید پیدا کنیم. میفرماد دعوت به خودتون نکنید، دعوت کنید به راه پروردگارتون، به حق دعوت کن. بعضیا وارد این مباحثات و مجادلات میشن برای که مشهور بشن، برای که پول جمع کنن، برای که مرید پیدا کنن، برای ریاست طلبی، برای کینه های شخصی. خدای متعال بفرماد هیچ کدوم از اینا نباید باشه. کسانی که کار فرهنگی و رسانه‌ای مذهبی و دینی میکنند باید اخلاص داشته باشند. الی سبیل ربک ولا غیر. این هم به لحاظ انگیزه است که اخلاص باشه، هم به لحاظ محتواست که گاهی کسانی یک خزعبلات و چرندیات میگن به اسم اسلام، به اسم تشیع، حرفای خودشونو میزنن. اینا ربطی به اسلام و تشیع نداره، بافته های خود ماست. گاهی فرمود ادعو الی سبیل ربک، کلمات خدا و راه خدا رو بگو، نه حرفای خودتون رو بزنید. اسلام من درآوردی و اختراعی رو به مردم نگید، اهل بیت اختراعی نگید، همونی که بودن بگید. اینم معنای دیگری که از الی سبیل ربک استفاده میشه. گاهی ما یک مفاهیمی رو به دیگران معرفی میکنیم که اونا نمیتونن بپذیرن، در حالی که اونا اسلام و تشیع نیست، اینا ساخته های ذهنی ما، برداشت ها و تفسیر های خود ماست. وقتی رد میکنن ما میگیم شما کافر شدید، در حالی که او به من کافر شده است، نه به خدا و پیغمبر و اهل بیت. یکی هم حکمت بود که عرض کردم، استدلال و منطق، حرف مفت نزدن. و بعد میفرماد که والموعظه الحسنه، روش دیگه در گفتگو. فرمودن همونطور که در حکمت به عقل مخاطبت باید احترام بگذاری و درست دلیل بیاری، علاوه بر عقل و منطق یه چیز دیگری هم هست و اون احساسات مخاطبت. موعظه حسنه یعنی حکمت، یعنی عقلشو مورد خطاب قرار بده اگر مشکل فکری و نظری داره. موعظه حسنه یعنی روح و قلبشو مخاطب قرار بده، با قلبش هم حرف بزن، به احساساتش هم احترام بگذار. پس هم به عقلش و هم به احساساتش، حکمت، موعظه حسنه، به هر دو احترام بگذار تا بتونی تأثیر بگذاری. و آخرین نکته فرمود و در باب روش گفتگو فرمود و جادل هم، مباحثه بکن، سکوت نکن، جواب بده به شبهات و سوالات و اشکالاتشون. وقتی میگن اسلام فلان اشکال داره، سکوت نکن به خاطر وحدت، جواب بده. وقتی تشیع به اتهام به تشیع به اهل بیت میزنن، جواب بده، اما چجوری؟ بلتی هی احسن. نمیفرماد حسن، روش خوبم نه، بهترین روش ممکن، بلتی هی احسن، یعنی روشی که دیگه از اون روش بهتر، منطقی تر، اخلاقی تر، مؤدبانه تر و اثرگذارتر نباشد. بگرد بهترین، به بهترین روش گفتگو کنید با دیگران. این منطق قرآن در گفتگو با دیگران. و آخرین جمله این که گاهی اوقات بدون حرف زدن دعوت بهتر صورت میگیره، همطور که اهل بیت گفتن با اعمالتون مردم رو دعوت کنید، نه با زبانتون. به غیر السنتکم کونوا دعاة الناس به غیر السنتکم، بدون زبان با عمل. یعنی وقتی که را بیفتی، توی مسلمان، توی شیعه اهل بیت، به غیر مسلمان و به غیر شیعه خدمت کنی، به فقراشون، به بیمارهاشون، به یتیمهاشون، به گرفتارشون، به آوارشون کمک کنی و از مذهبش سوال نکن و به او خدمت کن، این خودش بهترین روش دعوت است. یک کسی آمد دید، یک محتاجی آمد در خانه سید الشهدا، باران می آمد، در زد سید الشهدا بدون که بپرسن تو کی هستی و مذهبت چیه، با مایی یا با ما نیستی. رفتن هر چه در خانه داشتن به او دادن. او خودش میگه جوری سید الشهدا با من برخورد کرد متواضعانه که من فکر کردم من دارم به او کمک میکنم، اینقدر مؤدب و متواضع بود و از من عذرخواهی میکرد. بعد رفت، یکی از یاران امام حسین علیه السلام آمد گفت آقا این آدم جزء مخالفین ماست، مخالف شماست، شما بهش کمک کردید. سید شهدا لبخند زدن و چیزی نگفتن. گفت آقا ضمناً این آقا فسادم داره، اهل گناه، فاسد اخلاقیه، مفسد نیست ولی فاسد هست. سید شهدا فرمودن که مثل باران باش، بر بر و فاجر خوب و بد باید بباریم. ما به همه کمک میکنیم، هر کس از ما کمک بخواد کمک میکنیم، با هر مذهبی باشه. و بعد همین آدم بدون که کسی باش بحث علمی بکنه، با همین اخلاق عملی سید الشهدا، این آدم شد جزو محبین اهل بیت و جزو دوستداران سید الشهدا. و السلام علیکم و رحمت الله.